ساعت 9 بامداد، صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. گروه داعش ویدیویی از یکی از گروگان‌های بریتانیایش منتشر کرد. احمد شهید روز سه‌شنبه گزارش تازه‌ای را در مورد حقوق بشر ایران به مجمع عمومی سازمان ملل ارائه می‌دهد. و نیروهای دولتی در سوریه حملات جبهه النصره به ادلب را دفع کردند. با درود فراوان، کیان معنوی هستم همراه با سایر همکارانم در این گروه خبری بامدادی رادیو فردا. گروه داعش ویدیویی در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرده است که ظاهراً جان کنتلی روزنامه‌نگار بریتانیایی را نشان می‌دهد که در شهر کوبانی رو به دوربین توضیحاتی ارائه می‌دهد. در این ویدیو که با نشان داعش منتشر شده، خبرنگار بریتانیایی توضیح می‌دهد گزارش‌ها در مورد عقب نشینی گروه خلافت اسلامی از کوبانی صحت ندارد. جان کنتلی در این ویدیو به افتادن محموله‌های پرتاب شده آمریکایی اشاره می‌کند که به دست داعش افتاد. جان کنتلی دو سال پیش در سوریه ربوده شد. هنوز گزارشی از واکنش مقام‌های بریتانیایی به این ویدیو منتشر نشده است. احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، روز سه‌شنبه گزارش تازه‌اش را به کمیته حقوق بشر مجمع عمومی سازمان ملل ارائه می‌دهد. احمد شهید به خبرگزاری‌ها گفت حملات تند محمد جواد لاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه ایران، به او و ندادن ویزا برای ورودش به کشور تأثیری در کارش نخواهد داشت و او را مشوش نمی‌کند. احمد شهید بار دیگر اعدام ریحانه جباری را در روز شنبه محکوم کرد. محمد جواد لاریجانی یک شنبه شب در تلویزیون ایران احمد شهید را به تبلیغ علیه جمهوری اسلامی متهم کرد و طرفدار تروریست ها خواند. احمد شهید در گزارش تازه‌اش از افزایش شماره اعدام‌ها در ایران، محاکمه برخی فعالان حقوق اقلیت‌های مذهبی و قومی به اتهام محاربه و مفسد فی الارض ابراز نگرانی کرده است. درگیری چند ساعته بین جبهة النصره و نیروهای دولتی سوریه روز دوشنبه در ادلب در شمال غربی این کشور دست کم 35 کشته بر جای گذاشت. به گزارش اسوسییتد پرس، نیروهای جبهه النصره با همراهی دیگر گروه‌های شورشی پس از حمله به چند ایست بازرسی و مقر پلیس موفق شدند چند ساختمان دولتی را در این شهر برای ساعاتی به تصرف خود درآورند. دیدبان حقوق بشر سوریه نیز می‌گوید که نیروهای دولتی موفق شدند شورشیان را از شهر ادلب بیرون برانند. در طول جنگ داخلی سوریه، کنترل شهر ادلب عمدتاً در اختیار نیروهای دولتی بوده است. یک روز پس از بیرون راندن نیروهای داعش از شهر جرف السخر در نزدیکی بغداد، انفجار انتحاری در این شهر روز دوشنبه دست کم 27 کشته بر جای گذاشت. این انفجار انتحاری در نزدیکی یک ایست بازرسی روی داد و قربانیان هم اکثراً شبه نظامیان شیعه بودند. در بغداد نیز انفجار خودروی بمب‌گذاری شده دست کم 14 کشته و بیش از 20 زخمی بر جای گذاشت. رهبران ارمنستان و جمهوری آذربایجان روز دوشنبه در پاریس دیدار و در مورد منازعه ناگورنو-قره‌باغ گفتگو کردند. سرژ سرکیسیان رئیس جمهوری ارمنستان و الهام علیف رئیس جمهوری آذربایجان پس از انجام گفتگوهای دو جانبه نشستی با حضور سفیر آمریکا در پاریس، نماینده گروه مینسک و نمایندگانی از فرانسه و روسیه برگزار کردند. رهبران دو کشور همچنین دیدارهای جداگانه با فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه و میزبان این مذاکرات برگزار کردند. اختلاف دو دهه‌ای دو کشور بر سر حاکمیت منطقه ناگورنو-قره‌باغ تشدید شده و بیش از 30 تن از نیروهای دو طرف در تیراندازی‌های متقابل کشته شدند. سپاسگزاریم از توجهتان به گزیده خبرهای این ساعت رادیو فردا. اکنون بخش دیگری از رشته برنامه‌های کارنامه آماده پخش است که می‌پردازد به مسائل و موضوع‌های در ارتباط با کارگران.
از کارگران با کارگران. کارنامه.
سلام، بهروز کارونی هستم با برنامه کارنامه برای کارگران. گزارش این هفته به انتشار بسته پیشنهادی دولت برای تغییر قانون کار اختصاص دارد. این موضوع اعتراض شماری از تشکل‌های کارگری را به دنبال داشته است. اما نخست نوبت اخبار است که می‌شنوید. خبرگزاری ایلنا خبر داد که کارفرمای کارخانه نورد لوله صفا در جاده تهران ساوه از روز شنبه از ورود 1000 تن از کارگران به این واحد تولیدی جلوگیری کرده است. کارگران این کارخانه شنبه گذشته در اعتراض پرداخت نشدن 4 ماه حقوق و نیز تمدید نشدن دفترچه‌های درمانیشان از 14 ماه پیش دست به اعتصاب زدند که تا روز یکشنبه ادامه داشت. در این میان به گزارش سایت اتحاد ارگان اتحادیه آزاد کارگران ایران، کارگران اعتصابی نورد لوله صفا اعلام کردند به اعتصاب خود تا دریافت دستمزدهای معوقه و تمدید دفترچه‌های درمانیشان ادامه خواهند داد. روزنامه همشهری درباره وضعیت کارگران شاغل در جایگاه‌های سوخت در ایران نوشت صاحبان این جایگاه‌ها کارگران را وادار به امضای قرارداد یک طرفه با حقوق پایین می‌کنند. به نوشته این روزنامه صاحبان جایگاه‌های سوخت در صورت اعتراض کارگران همکاری با آنان را قطع می‌کنند. سخنگوی کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران گفت هزینه‌های عیاب و ذهاب، اجاره مسکن و خوراک به تنهایی همه حقوق کارگر را در بر می‌گیرد و در نتیجه او از دیگر هزینه‌های رفاهی، بهداشتی و درمانی و نیز تحصیل باز می‌ماند. به نوشته خبرگزاری ایسنا، خادی عبوی خواستار آن شد که معیشت کارگر به گونه‌ای باشد که به او قدرت خرید بدهد تا بتواند از عهده اداره مخارج زندگی خود و خانواده‌اش برآید. او با انتقاد از حداقل دستمزد ماهانه کارگران در سالیان گذشته گفت اخیراً خط فقر را با دلار مقایسه کرده و گفتند که به پول رایج ایران 3 میلیون تومان می شود و این در حالی است که رقم سبد هزینه خانوار 4 نفره کارگری در 3 ماهه امسال 2 میلیون تومان اعلام شده است. ابراهیم مددی نایب رئیس هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه گفت بر اساس قانون کار حداقل دستمزد کارگران باید تامین کننده مخارج زندگی یک خانوار 4 نفره باشد، اما بر اساس آمار بانک مرکزی، مرکز آمار و مراکز اقتصادی مستقل دیگر رقم‌های اعلام شده از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی طی 25 سال گذشته با این مبلغ اصلا تطابق ندارد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، آقای مددی با اشاره به اینکه هر سال فاصله رقم تعیین شده برای حداقل دستمزد با رقم واقعی در حال زیاد شدن است و به گفته او شکاف طبقاتی افزون‌تر می‌شود، اضافه کرد کارگران خواستاران هستند که حداقل دستمزدشان تامین کننده هزینه خانواده‌هایشان باشد و هر سال بر اساس تورم واقعی اصلاح شود. خبرگزاری مهر گزارش داد که برخی از تشکل‌های کارگری با ارائه طرحی به مجلس پیشنهادهایی را درباره ساماندهی قراردادهای کاری در ایران مطرح کرده‌اند. به گفته وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 93% قراردادهای کار به موقت 1 ماهه، 3 ماهه و حداکثر 1 ساله تبدیل شدند و با افت تعلق خاطر نیروی کار به بنگاه‌ها میزان شادمانی افراد در حد چشمگیری کاهش یافته است. خبرگزاری مهر اشاره کرد که این نوع قراردادها بر اساس منافع یک طرفه کارفرمایان تنظیم شدند.
شنونده کارنامه هستید. مجله درباره کارگران.
تلاش‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای تغییر موادی از قانون کار مصوب سال 1369 با اعتراض‌های گسترده اکثر تشکل‌های کارگری مواجه شده است. از جمله تشکل‌هایی که به این طرح اعتراض کرده‌اند، اتحادیه آزاد کارگران ایران، کانون شوراهای اسلامی کار کشور، کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران و خانه کارگر هستند. اعتراض‌ها از آنجا شروع شد که طرحی از سوی کارگروه تخصصی مزد و بهره‌وری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تحت عنوان ایجاد امنیت شغلی کارگران و تأمین امنیت سرمایه‌گذاری کارآفرینان در رسانه‌ها منتشر شد. این طرح به امضای شماری از مقام‌های ارشد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از جمله حسن 17 تن، معاون روابط کار این وزارتخانه و شورای مشاوره سه‌جانبه ملی رسیده است. بر اساس این طرح، اختیار فسخ قرارداد کار به کارفرما داده می‌شود و در مقابل قرارداد کار موقت به قرارداد دائم تغییر می‌کند. این در حالی است که به نوشته ی خبرگزاری ایلنا، وقتی قدرت فسخ قرارداد کار در اختیار کارفرما قرار بگیرد، تبدیل قرارداد موقت به دائم سودی به حال کارگران ندارد. قبل از این نیز گزارش‌های زیادی در مورد اخراج کارگران معترض به شرایط خود، از جمله اعتراض به پرداخت نشدن حقوقشان برای چند ماه توسط کارفرمایان، انتشار یافته است. شاپور احسانی راد از اعضای هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران با اشاره به اینکه هنوز متن کامل طرح ایجاد امنیت شغلی کارگران و تامین امنیت سرمایه‌گذاری کارآفرینان برای اطلاع کارگران انتشار نیافته است، می‌افزاید:
ظاهراً این کاریه که به حساب وزارت کار این رو عموماً انتشار نداده، چون فکر میکرده یا شاید همینطوری باشه که مجامع کارگری، تشکلها، به حال کارگرها رو این مسئله واکنش نشون بدن. به خاطر این طرح مخدوش به صورت رو ایلنا زده، فقط ظاهرا همون شرکایی که دستاز خودشونن از این طرح خبر دارن، ما خبر نداریم و اعلام هم کردیم تو اعلامیه اتحادیه آزاد کارگران که این خواهان این هستیم که این طرح شفاف به صورت عمومی پخش بشه که همه ازش خبردار بشن. به حال نمیشه یه طرحی که با سرنوشت میلیون ها کارگر در ارتباط به این صورت یک طرفه بخواد بیاد و اجرا بشه.
شاپور احسانی راد درباره تاثیرات ناشی از تغییر احتمالی قانون کار عقیده دارد.
حقیقتش اینه که این دقیقاً امنیت شغلی کارگران رو نشونه گرفته. این طرح دقیقاً آخرین ذره های امنیت شغلی کارگران رو هم میزنه دیگه. در حقیقت تو این 35 سال ما امنیت شغلیمون توسط قرارداد موقت، قرارداد پیمان کاری، قرارداد سفید امضا، یعنی وضع قوانین و اجرا نکردن قوانین، ناقص اجرا کردن قوانین، دور زدن قوانین و حتی جلوگیری از ایجاد تشکل های کارگری، تماماً امنیت شغلی کارگران رو نشون رفته بود و ما هیچ امنیتی نداشتیم. ولی با این تغییر در این سه تا ماده‌ای که به حساب ماده قانون کار 7 و 27 و 165 در حقیقت ما این چیزی که اینجا می‌بینیم، وزارت کار می‌خواد دولت تدبیر، دولت جدیدی که اومده جست مردمی داره می‌گیره، آخرین ذره‌های امنیت شغلی رو از کارگر بزنن و سیاست‌هایی که ضد کارگری رو تمیز انجام بدن.
این نخستین بار نیست که قانون کار دستخوش تغییر شده است. قانون کار توسط دولت‌های وقت پس از جنگ عراق و ایران تغییر کرده است. دولت محمود احمدی نژاد نیز به دنبال تغییر قانون کار بود و پیشنویسی را به مجلس ارائه کرد که انتشار متن آن مخالفت گسترده‌ای تشکل‌های کارگری را به دنبال داشت و در همین ارتباط پیشنویس مذکور از سوی مجلس به دولت بازگردانده شد. در طول این سالها مدافعان تغییر قانون کار گفتند که به این وسیله فضا برای سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال آسان‌تر خواهد شد. اما آقای احسانی راد، عضو هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران، عقیده دیگری دارد.
یکی از مؤلفه‌های مهم برابری کار و تولید و اشتغال، امنیت شغلی، روانی، امنیت کارگران و ایجاد راهکارهایی که کارگران مشارکت فعال داشته باشند در زمینه کار و تولید، خودشون شریک بدونن. و با این تغییر قوانین در حقیقت کارگران هیچ گونه منفعتی در تولید نخواهند داشت و به همین دلیل اصلا برابری کار و تولید صورت نخواهد گرفت و مطمئنن کارگران در برابر این سه تا ماده‌ای که تغییر داده شده واکنش‌های خیلی شدیدی نشون خواهند داد و حتی اعتراض سراسری و اعتصاب عمومی هم امکان پذیره.
اما آیا تشکل‌های کارگری در ایران می‌توانند مانع تصویب طرح ایجاد امنیت شغلی کارگران و تامین امنیت سرمایه‌گذاری کارآفرینان و همینطور اجرای آن شوند؟ پاسخ شاپور احسانی راد را می‌شنویم.
در زمان که قرن 21 کارگر ساده‌ای ما دیپلم است، ما از یه صنایع یک کشور در حال توسعه هستیم و آگاهی های طبقه کارگر به میزان زیادی رفته بالا و مطالبات خودش میخواد، اصلا امکان پذیر نیست که این قوانین تصویب بشن.
به پایان برنامه کارنامه رسیدیم. شما می توانید برای بیان مشکلات و یا دیدگاهتان با ما به آدرس car@radiofarda.com و یا شماره تلفن 20420-2211-22112 تماس بگیرید.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.